این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
ببینید، اگر شما با دقت به آیین‌های وفات شیعیان افغانستان نگاه کنید، به یه حقیقت خیلی غافلگیر کننده میرسید.
آره، حقیقتی که ما تو ایرانپدیا خیلی عمیق بررسیش کردیم، اینکه این تشریفات اصلاً تو اصل قضیه برای مردگان طراحی نشدن.
درسته. میدونید ما به این نتیجه رسیدیم که این رسوم بیشتر شبیه یه مکانیزم بقای به شدت مهندسی شده برای زندگان هستن.
یه تور نجات اجتماعی خیلی قوی که خب اجازه نمیده خانواده داغدار تو اون لحظه بحرانی از هم بپاشه. و جالب اینجاست که این سازماندهی اصلا منتظر مرگ نمیمونه.
یعنی از همون بستر احتضار شروع میشه دیگه.
دقیقاً. با کارهایی مثل حلالیت طلبی یا نوشتن وصیت نامه.
پس یعنی فرد قبل از رفتن میاد تمام حسابهای مالی و عاطفیش رو با اطرافیان صاف میکنه؟
آره، مثلا روی پرداخت خمس معون تأکید خیلی زیادی میشه تو این فرهنگ.
همون مالیات شرعی که به درآمدهای مازاد سالانه تعلق میگیره؟
بله همون. انگار فرد داره یه جور حسابرسی کامل روحی و اجتماعی انجام میده.
خب منطقی هم است، چون ببین کینه های حل نشده یا همین ابهامات مالی میتونن بعد از مرگ مثل یه بمب ساعتی تو فامیل عمل کنن.
دقیقاً. فرد با این تسویه حساب نمیذاره هیچ گره کوری باقی بمونه و سلامت روان بازماندگان رو از قبل تضمین میکنه.
چقدر جالب. پس اول شبکه روابط اجتماعی رو ایمن میکنن. خب بعد از این مرحله نوبت به آماده سازی جسم میرسه.
آره، که اونجا هم تو یافته‌های ما یه جزئیات خیلی جذاب در مورد کفن کردن وجود داره.
آهان، همون قضیه سوزن، اینکه پارچه کفن رو هرگز با سوزن نمیدوزن.
درسته. به جاش با نوارهایی از جنس خود همون پارچه گره میزنن.
این کار دلیل خاصی داره؟
یه نمادپردازی خیلی قشنگ برای بازگشت به طبیعته. یعنی استفاده نکردن از سوزن نشون میده که جسم تو دست نخورده ترین و طبیعی ترین حالت خودش به خاک سپرده میشه.
واو، چقدر عمیق. اما خب در کنار این سادگی فیزیکی، هویت مذهبی فردم تثبیت میشه، مگه نه؟
آره، اونم با قرار دادن مهر خاکی کربلا درست در برابر صورت میت.
خب ببین، گذاشتن خاکی کربلا نمیتونه صرفاً یه رسم جغرافیایی محلی باشه.
نه اصلاً.
این حرکت قطعاً برای لنگر انداختن فرد به اون هویت گسترده تر شیعه دوازدهم امامیه.
دقیقاً همینه. تازه در کنار این مهر تلقین هم خونده میشه، یعنی آخرین زمزمه ها و یادآوری و اصول اعتقادی تو گوش میت.
که این ترکیب به بازماندگانی که سر مزار ایستادن یادآوری میکنه که هویت جمعیشون روی چه پایه‌های قدرمندی استواره.
و میدونی این هویت جمعی تازه بعد از خاکسپاری قدرت واقعیشون نشون میده.
آره، ما تو بررسیامون به یه رسمی برخوردیم به اسم شام کله‌گیری.
همسایه ها تا سه شبانه روز اجازه نمیدن خانواده عزادار دست به سیاه و سفید بزنه.
یعنی تمام غذای اونا رو خودشون تامین میکنن؟
دقیقاً. جامعه اینطوری از روزمرگی بازماندگان هم مراقبت میکنه.
چقدر حمایتگرانه. و خب این مراقبت فقط مادی نیست. رسم مخته رو تو مقاله در نظر بگیر.
آره، مخته خیلی جالبه. این فقط یه گریه کردن ساده نیست.
نه، زنان با سردارم مرثیه های شفاهی و کاملا بداهه در واقع فضای امن برای تخلیه روانی می سازن.
مثل یه سوپاپ اطمینان احساسی عمل می کنه. اونا دردای پنهان و بغض های فروخورده جامعه رو گروهی فریاد می زنن.
تا اون فشار روانی مصیبت کاملا آزاد بشه. بعدم می رسیم به رسوم یاد بود مثل عید مرده ها.
آره، ولی تو میان همه اینا یه چیزی ذهن من رو خیلی به هم ریخت.
همون رسم روشن کردن آتش روی قبر تو شب اول.
آره، آخه روشن کردن آتش یه المان عمیقاً باستانی و پیش از اسلامه. چطور وارد این مراسم شده؟
خب زیبایی این فرهنگ تو همین ترکیب هوشمندانه است دیگه.
یعنی چی؟
یعنی جامعه شیعه افغانستان تونسته نمادهای کهن مثل آتش که مظهر روشنایی رو با مفاهیم تسلی بخش اسلامی گره بزنه.
آهان، تا تاریکی شب اول قبر رو برای ذهن بازماندگان روشن و قابل تحمل کنه.
دقیقاً. چقدر بی‌نظیر که یه جامعه تمام ابزارهاش رو از سنت‌های کهن گرفته تا احکام شرعی به کار می‌گیره تا یه خانواده رو در برابر غم سرپا نگه داره.
و واقعا همینطوره و همین موضوع یه سوال اساسی رو برای ما و شما ایجاد میکنه.
چه سوالی؟
اینکه جوامع مدرن که امروز به شدت درگیر انزوای فردی هستند با از دست دادن یه همچین شبکه‌های حمایتی و ترمیم کننده‌ای تو زمان سوگواری واقعا چه بهای سنگینی رو پرداخت کردن؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.